برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع ذو التعزيز الفرج وقول الله بقية الله في الأرزين سلوات نعيد فرق در دروس فقه در قسمت واجبات نماز کم یا زیاد شدن سجده، اگر سجده عمدن کم یا زیاد بشه در نماز باطله، نماز باطل میشه. اما اگر حالا سهواً کم و زیاد شد، اگر دو تا سجده در یک رکعت باشه که معمولا خوب پیش نمیاد در یک رکعت دو تا سجده بخواد خونده نشه سهواً، اما اگر دو تا سجده بود باطل، حتی سهواً باشه، چون یه رکن دیگه، سجده دوتاش یه رکن محسوب میشه. اما اگر سهواً یک سجده اگر زیاد بشه نماز درسته، اشکال نداره، یعنی سه تا سجده سهواً طرف انجام بده نمازش باطل نیست. اما اگر یه سجده رو کم خوند، دو حالت داره. اگر قبل از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که من مثلا یه سجده رو انجام ندادم، باید برگ قبل از رکوع باشه ها، باید برگردد و به جا آورد و نماز صحیح هست، برمیگرده دوباره میشینه سجده رو به جا میاره، دوباره بلند میشه نمازش رو ادامه میده. اگر در رکوع رکعت بعد یا بعد از آن یادش بیاید نماز صحیح هست، ولی پس از سلام نماز باید آن را قضا کند و دو سجده سهو به جا آورد. پس اگر یه سجدهشو یادش رفت، بعد از رکوع یادش آمد که یه سجده به جا آوردم، نمازش درسته، نماز که تموم شد یه سجده به جا میاره و جای اون سجده ترک شده، بعد دو سجده سهوم به جا میاره. منتها به فتوای برخی از فقها در فرضی که در رکعت بعد پیش از رکوع یادش بیاید که یک سجده را فراموش کرده، باید برگردد سجده را به جا بیاورد و پس از نماز دو سجده سهو برای قیام بیجا انجام دهد. شما میدونید در نماز اگه قیام بیجا انجام بشه دو سجده سهو داره. مثلا نماز سرکتی میخونی، بلند میشی بعد از تشهدت میایستی، یادت میفته که رکعت آخری، میشینی سلام میدی، برای اون یه قیام بی جایی که انجام دادی دو سجده سهو داره. پس هر جا در نماز قیام بی جا بود، اینجا هم میگه تو این فرضی که گفتیم پیش از رکوع یادش بیفته باید بشینه سجده سهو انجام بده، به خاطر اون قیام بی جاش دو سجده سهو رو انجام میده. وظیفه یک کسی که نمیتواند به طور معمول سجده کند، یه موقع طرف مریض میشه یا ناراحتی براش پیش میاد که مثل معمول نمیتونه سجده کند، کسی که نمیتواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که میتواند خم شود و مهر را بر جای بلندی مثل بالش بگذارد و پیشانی را طوری برام بگذارد که بگویند سجده کرده است. میزی چیزیه، حالا هر چیزی که از بالا میاره به او، ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پاها را به طور معمول بر زمین بگذارد. اینم بگیم تا حالا اینجا بخونیم این بعدیش رو هم. اگر نمیتواند خم شود، مثلا جوریه که تخت بیمارستان افتاده نمیتونه خم بشه، باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند، ولی احتیاط واجب آن است که مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد. این که طرف مهر رو بیاره بذاره رو پیشانیش، فقها میگن این درست نیست، باید یه جایی قرار بده مهر رو که سر رو روی او بذاره. حالا هر چقدر که بالا میتونه بیاره جوری باشه که صرف اینکه مهر رو بخواد بذاره رو پیشونیش، این درست نیست. بعضی از مستحبات سجده، تکبیر گفتن در این موارد پس از رکوع و پیش از سجده اول که سر از رکوع برمی‌داریم تکبیر می‌گیم، پس از سجده اول در حالی که نشست و بدن آرام گرفت، یعنی بین دو تا سجده بلند می‌شی تکبیر میگه، پیش از سجده دوم در حالی که نشسته است و بدنش آرام است از سجده بلند می‌شی یه تکبیر میگه، دوباره یه تکبیر دیگه میگه، سجده میره. بین این دو تا تکبیر هم که حالا میخونیم استغفار میکنه. بعد از سجده دوم هم که باز بلند میشه مستحب تکبیر میگه. طول دادن سجده ها، یکی از مستحبات طول دادن سجده هاست. سجده نزدیکترین حالت انسان به خداست، نزدیکترین حالت انسان به خدا سجده است. گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه بعد از سجده اول در حالی که بدن آرام گرفت، یعنی بین دو تا سجده، بین دو تا تکبیر استغفار بفرسته. و یکی هم صلوات فرستادن در سجده ها که بعد از ذکر سجده یا ذکر رکوع صلوات فرستادن مستحب. یکی دیگه چیزی که هست سجده های واجب قرآنیه که ما در قرآن آیاتی داریم که با شنیدن اون آیات واجبه که طرف به سجده بره. در چهار سوره قرآن آیه سجده وجود دارد، سجده واجبه. بعضی آیات هستش مستحب به سجدهش، اما اونایی که واجبه چهار تاست که اگر انسان آن آیه را بخواند یا وقتی که دیگری آن را میخواند به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه باید فوری سجده کند. حالا یک سوال، چونه قرآن رو تو دلت میخونی، به زبان جاری نمی کنی، گاهی وقت طرف میشه دیگه همون لبسته تو دلش آیات رو نگاه میکنه یا نگاهش میفته به آیه سجده، آیا باید سجده کنه؟ نگاهت اصلا آیه سجده یه جایی نوشته شده شما از روش تو دلت میخوندی، اونجا چیکار کنه؟ سجده واجبه اونجا چون باید به زبان جاری کنی، اگر به زبان جاری شد یا کسی خوند شما شنیدی باید سجده کنی، ولی وقتی به زبان جاری نشده نگاهت بیفته، بعضی من دیدم دست میذارن قرآن آیه رو نبینن، فکر میکنن اگه چشمشون بیفته باید سجده کنن. چنانچه سجده رو فراموش کنن، این سجده که مال آیاته، هر وقت یادش آمد باید سجده کنن. اگر انسان آیه سجده رو از ضبط صوت بشنود لازم نیست سجده کنن. البته اینجا اختلاف وجود داره، به فتوای برخی از فقها اگر آیه سجده رو از ضبط صوت یا رادیو یا تلویزیون بشنود سجده واجب می شود. بعضی گفتن فرق نمی کنه باید سجده رو به جا بیاره، اما بعضی از فقها گفتن نه لازم نیست سجده کنن. اگر آیه سجده از بلندگو یا رادیو یا تلویزیون شنیده شود چنانچه صدای انسان به صورت زنده پخش می شود سجده واجب است. اینجا گفتیم اختلاف نظر وجود داره، اونهایی که میگن از ضبط صوت بشنوی سجده واجب نیست، همونها میگن اگر از تلویزیون، رادیو یا بلندگو بشنوی در حالی که زنده داره پخش میشه، یعنی همون موقع داره یه نفر میخونه، صدای انسان باشه، اونجا سجده واجب میشه، سجده قرآنی. که آیاتی هم که سجده دارن، یکی سوره سجده است، یعنی بخونیم باید سجده کنید دیگه. حالا آیه 15 سوره سجده است، یکی سوره فصلت آیه 37، یکی نجم آیه آخرشه، و یکی سوره علق. که این چهارتا که یکی از علما در خاطراتش نوشته بود که میگه که من از کودکی درس میخونده پیش پدرش و کوچیکم که بوده برای خودش عالمی بوده در کودکی. بعد میگه یک موقعی که پدرم میخواست منو تنبیه کنه، میافتاد دنبالم، نمیرسیدم بهش، یه مرتبه آیه سجده رو قرائت میکردم. پدرم که به سجده میافتاد، من کوچیک بودم، زیر سن بلوغ بودم، واجب نبود بر من پا به فرار میذاشتم. میگه آیه سجده رو میخوندم، پدرم به سجده میافتاد، من فرار. که یکی از راههای هنگام سجده برای این آیه ها بر چیزهای خوراکی و پوشاکی نمیتوان سجده کرد، ولی مراعات سایر شرایط سجده لازم نیست. چون یه موقع یه جایی شما میشنوی مهر نداری، مثلا همون جا باید به سجده بیفتی، فقط بر چیز خوراکی یا پوشاکی نباشه، بقیه شرایطش وضو داشته باشی مثلا، اینا دیگه لازم نیست. یکی هم گفتن ذکر در این سجده واجب، گفتن ذکرش واجب نیست بلکه مستحب است و بهتر است بگوید لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لك يا رب تعبدا و رقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل انا عبد ذليل خائف مستجير. که البته اگرم طرف اینو حفظ نداره، به سجده قرآنی که میره لا اله الا الله هم که بگه کفایت میکنه. خب بعدیش تشهدی که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده صلوات اینا. نمیدونم اون جلسه قبل اون حدیث رو به اتمام رسوندیم، حدیث 243 رو به اتمام نرسوندیم. نه خب، بسم الله الرحمن الرحیم. روایت عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال حماد بن عمرو میگه سألت ابا عبدالله عن قول الله قل هو الله احد، سوال کردم از امام صادق در مورد قل هو الله احد. فقال علیه السلام نسبت الله الى خلقهی، نسبت خداست به خلقش، که احدن سمدن ازلیین سمدیین. خداوند چه نسبتی داره با خلقش، چه تناسبی دارن. خداوند میگه احد، اینا رو بحث کردیم دیگه در موردش، سمد ازلیه، سمدیست، پره. لا زل له یمسکهو و هو یمسک الاشیاء بعزلتها، سایه ای ندارد که او را حفظ کند و او حفظ میکند اشیاء را به سایه هاشان. گفتیم یعنی چی بحث سایه؟ روایت دیگه ای هست که حضرت علامه طباطبایی در رساله توحیدیشون روایاتش آوردن بحث کردن که امام معصوم فرماد ان الله تعالی اقام الخلق فی عالم الذله، خداوند خلق رو در عالم سایه به پا داشت. راوی سوال میکنه آقا عالم سایه چیه؟ میفرماد که نگاه کن به سایه خودت، میبینی که شیء و لیس بشیء، میبینی که چیزی هست ولی چیزی نیست، یعنی ماهیتی داره سایه اما وجودی نداره، وجودش وجود ذلی و تبعیه، وجود استقلالی نیست. که این همون حرفیه که عرفا میگن اعیان ثابته، یعنی بهتر بگیم ظهورات اعیان ثابته است، مراتب اعیان قدریه موجودات، که خداوند قبل از اینکه موجودات رو بیافرینه همه صور این موجودات در علم الهی بوده از ازل، بعد در مراتب علم الهی در یک مرتبه میشه عالم ذله، عالم سایه، که سایه بنده و شما و اون حقیقت ذلی، حالا نه اینکه به سایه ای که اینجا باشه، در عالم ذله حقیقتی از ما بوده در و هست و اون سایه است که موجود اینجا رو حفظ میکنه. یمسک الاشیاء به ازلتها، اشیاء رو به وسیله سایه هاشان حفظ میکنن، که اون سایه ها حقیقت موجودات اینجایی هست، که موجودات اینجا میشن یه ظهور و نمودی از اون عالم ذله. و این همونه که افلاطون از اون تعبیر میکنه به مسل، مسل الهی. بحث مسل رو که جناب افلاطون مطرح کردن و پیش از ایشون هم بوده، یا بحث ارباب انواع که حکمای پیشین مطرح کردن، اگرچه بعد در بعضی از ملل این بحث ارباب انواع به انحراف کشیده شد، که خیلی از بت پرستی ها روز زیر سر همین ارباب انواع شد، اونا به خاطر نفهمیدن حرف بود، حرف رو نفهمیدن چیه، بلا اصل حرف درسته، حرف که میگفته دست نادان مشکل به بار میاد، انسان زبان نفح بالاترین حرف، لطیفترین حرف رو هم برمیگرده خراب میکنه. حالا آنچه ما موجوداتی رو که در این عالم میبینیم در عالم ماورای اینجا حقیقتی دارن، که این در خود قرآن هم آمده. کجاست؟ اونجایی که میفرماد و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر این که خزائن او در نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. اون خزائن که می فرماد یکی از مراتبش همین عالم ذله است، همین عالم سایه است که خزینه اینجاست. چون و ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه در نزد شماست نفاد دارد، پایان دارد، نابودی دارد، اما آنچه در نزد خداست باقی است. اینو باید باز کنیم تا به این مطلب خوب برسیم. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه در نزد شماست، اون که تو این عالمه دم به دم داره نفاد پیدا میکنه، دم به دم داره نابود میشه. اون بحث حرکت جوهری ملا صدرا یا بحث تجدد امثال که عرفا دارن همینو میگن، موجوداتی که در عالم ماده هستن دم به دم دارن نابود میشن و و دم به دم داره به اونا افاضه فیض صورت میگیره. این فیض متصله، ما اندکم ینفده، اون چی اینجاست نابود شدنیه، چون در تحت زمانه، زمان لحظه به لحظه و آن به آن خداوند باید به این موجود وجود بده تا این موجود باشه و الا اینجا قراری نداره. مثل نوری که اینجا ما میبینیم، نوری که اینجاست، این لامپ دم به دم داره نورافشانی میکنه، یه لحظه نور قطع بشه اینجا همه تاریک میشه. موجوداتی هم که در این عالمن همین جورن، دم به دم باید افاضه فیض صورت بگیره تا این موجود اینجا باقی باشه. چون و ما اندکم ینفده، اون چی در نزد شماست نفاد داره. اما و ما اندالله با، اون چی در نزد خداست باقی است، اونجا بقا داره. پس اون اینجا که نفاد داره وابسته است به اون حقیقتی که باقیه. یمسک الاشیاء به ازلتها، خداوند اشیاء رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه. لیلة القدر چیه؟ تقدیراتی که زده میشه برای یک سال چیه؟ همون حقایق لیلة القدر میگه اینجا پیاده نمیشه، پس در لیلة القدر موجوده. همون جوری که در روایت داریم لکل عبدن تمثالون فی العرش، برای هر بنده امام سجاد علیه السلام روحی فدا میفرما تمثالی در عرش هست که هر عملی که این انجام میده اون صورت هم اونجا مثل دوربین مدار بسته بخواییم تشبیه کنیم. اصل موجودات اینجا عالم غیبه، حالا اون عالم زله، حالا عالم غیب که میگیم منظورم عالم ماوراء طبیعت، که این عالم عکس اون عالم بالاست. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. هر چی که اینجا میبینیم صورتی از عالم ماورا که اون رو به تعبیر امام صادق عالم ذله است، عالم سایه است، که موجودات اینجا رو نگه می‌داره. یمسک الاشیاء به ازلتها، شما مباحث فلسفی رو، حکمت متعالیه رو کسی دنبال کنه می‌بینه تمامش در روایات ما هست. حضرت آقا فرمودن که من نمی‌خواستم مباحث فلسفی رو بیارم، بذارم کنار روایات انطباق بدم با هم. میگم این مطلب رو میبینید اینجا، روایت اینجا هست. بعد دیدم بهتره کار فصوص فارابیه. فارابی در کتاب فصوص نگینهای حکمت رو آورده که ایشون آمدن نصوص و فصوص نوشتن، یعنی شرح روایی کتاب فلسفی که با روایات آمدن مباحث فلسفی رو شرح کردن. اون کسی که فلسفه خونده باشه احادیث رو که میخونه میبینه دونه دونه مطالبشون تو روایات ما هست. خب اینا رو هم باز جلسه قبل پیرامونش توضیح دادیم. حالا عارفون بالمجهول، خداوند عارف است به هر مجهولی، به هر ندانسته‌ای از هر ندانسته‌ای آگاه است. در وعاء علم الهی استقرار داره هر علمی، معروف عند کل جاهل، خداوند در نزد هر جاهلی شناخته شده است. این مطلب همین یک کلمه معروف عند کل جاهل، مبحث وحدت وجود و توحید از همین یک کلمه بیرون میاد. خداوند چجور در نزد هر جاهلی شناخته شده است؟ اولا ما جاهل به کی میگیم؟ جاهل به کسی میگیم که علم داشته باشه ولی علمش کم باشه، چون به دیوار نمیتونیم بگیم جاهل. دیوار علم نداره ولی به جاهل نمیگیم، چون استعداد داشتن علمو نداره. موجودی که میتونه دارای علم بشه و علم ندارد میشه جاهل. موجوداتی که ادراک دارن متفاوتن. از انسان که اشرف ادراکات رو داره بگیر تا اون کرم خاکی، کرم خاکی فقط قوه لامسه داره، کرم خاکی جاهلترین موجوده به جهت این که اصلا قوایی که داره خیلی ضعیفه. او هم خدا رو میشناسه. چجور؟ چجور خدا رو میشناسه؟ خداوند ذاتش میگه قابل شناساییه. همه خداشناسان چه عرفا و فلاسفه متکلمین همه میگن ذات غیر قابل شناساییه. پس چجور خداوند معروفون عند کل جاهله؟ هر جاهلی او رو میشناسه؟ چون موجود هزارم که جاهل باشد به خودش علم داره، خودش رو درک میکنه و خودش جلوه ای از حق، پس به حق علم داره، خودش جلوه ای از خداست. به خودش که علم داره به حق تعالی علم داره. به زبان فلسفی بگیم هر موجودی به وجود علم داره، وجود هم مساوی حقه. پس به این صورت معروف عند کل جاهله و الا ذات حق برای اعرف عرفا هم مجهوله، مجهول الکن ذات. فردانیت، فردانیست خداوند سبحان، فردانیت یک تاست. فردی که دوئیت در مسیح در حریمش راه نداره، لا خلقه فی ولا هو فی خلقه، خلق خدا در خدا نیست و خدا هم در خلقش نیست. خدا در خلق نیست. اگر خدا در خلق بود میشد مادی، میشد محدود اگر خدا میخواست در خلقش باشه. و اگر خلق میخواست در خدا باشه باز هم میشد مکان. اصلا چیزی در چیزی بودن به خاطر مکانیتی که میگیم چیزی در چیزی هست یا نیست. حق، ذات حق، این کلمه یادمون باشه، یک کلیده. حق تعالی مساوی وجوده، حق مساوی وجود است. آیا ما در وجودیم یا وجود در ماست؟ هیچ کدام. نه ما در وجودیم نه وجود در ماست. غیر از وجود هیچ نیست، همه جلبات وجودند. خدا و خلق از هم جدا نیستند که بگیم این در اونه یا اون در اینه. یا وقتی هست که دوئیت باشه بین خالق و مخلوق. غیر محسوس ولا مجسوس، خداوند محسوس نمی، حس نمیشه، یعنی لمسش کنی ببینی ببویی مجسوس قابل لمس نیست. لا تدرک الابصار، دیدگان او را در نمی‌یابند، نه در دنیا نه در آخرت. دیده ها نمیتونن اون رو دریابند. امام صادق علیه السلام شخصی اومد گفت چجور خدا رو نمیشه دید؟ فرمود خورشید یک هفتادوم نور کرسی رو داره، کرسی یک هفتادوم نور عرش رو داره، عرش یک هفتادوم نور سطر رو داره، سطر یک هفتادوم نور حجاب رو داره. حالا تو سر ظهر میتونی به خورشید نگاه کنی؟ خورشید که یه خلقه، اونقدر هیت عظیمه که اصلا به ادراک بصری در نمیاد. علا فقربه و دنا فبعده. این توحید رو ما از هیچ ملتی سراغ نداریم، این گونه توحید رو که معرفی کرده باشن. میگه علا فقربه، خداوند بزرگ است. علا از اون علو برتری، خیلی بلنده. فقربه اما نزدیکه. چجور میشه؟ یکی از عرفا میگه خدا را به جمعش بین ازداد شناختم، که جامع الازداده. در عین علو قریبه، نزدیکه. یکی از علل بت‌پرستی، اون بت‌پرستانی که خدا رو قبول دارن، گفتیم بارها بت‌پرستی این نیست که الله رو قبول ندارن، خدا رو قبول دارن. پس چرا بت میپرستن؟ میگن ما این بت‌ها رو میپرستیم که ما رو به خدا نزدیک کنن. اونقدر میگن خدا بلنده و دوره که دست ما به اون نمیرسه، ما به وسیله اینا میخوایی به خدا نزدیک بشیم. اما توحیدی که ما میگیم، میگیم اونقدر بلنده که دسترس کسی نیست، اما فقربه نزدیکه، اونقدر نزدیکی که از رگ گردنت به تو نزدیکتره، در عین دور بودن نزدیک است. وجود کنهش از قابل ادراک نیست، از شدت وسعت و دوری و علو. حقیقت وجود رو کسی نمیتونه درک کنه، اما همین وجود از رگ گردن من به من نزدیکتره. و دنا فبعده، نزدیک است اما بسیار دور. چجور میشه آقا طرف هم نزدیک باشه هم دور باشه؟ در عالم ماده چیزی که نزدیکه دیگه نمیتونه دور باشه، چیزی که دوره دیگه نمیتونه نزدیک باشه. اما میگه حق تعالی دنا فبعده، در اون دعای سجده آقا موسی بن جعفر که میفرماد یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بلندی که بالاتر از تو دیگه چیزی نیست. خب و یا من دنا فلا شیء دونه، و ای کسی که اونقدر نزدیکی که نزدیکتر از اون دیگه چیزی نیست. در عین دوری نزدیکه و در عین نزدیکی دور. حق حقیقت وجود اونقدر دوره، کنه وجود که در ادراک هیچ کس نمیاد، عنقا شکار کس نشود، دام باز چین که اینجا همیشه باز به دست هست دام را، عنقا در دام کسی نمیفته، نمیتونی با این تور سیمرغ شکار کنی. سیمرغ که میگن ذات رو میگن، اون به شکار در نمیاد. اما در عین اون علو و بلندی، ان الراح الیک قریب المسافه، امام سجاد علیه السلام رو بفدا میفرماد رونده به سوی تو مسافتش نزدیک است، خیلی نزدیکه، تا بگی تا توجه کنی به خدا توجه کرده ای. فاینما تولو فثم وجه الله، درک این حقیقت توحید که در عین بلندی نزدیک است، در عین نزدیکی دور است، همون چیزیه که عرفا میگن خداوند به جمعش به این اعداد شناخته میشه. در عین شدید العقاب بودن مهربان، اشد المعاقبین و ارحم الراحمین، جمع بین ازداد دیگه، علا فقربه و دنا فبعده و اوسیا فقفره، اوسیان شد پس بخشید، اوسیان می شود و می بخشد، چون یکی از اسماء الهی قفاره. خداوند دوست داره بندگانش او را بخوانند، از او طلب مغفرت کنند، از او طلب مغفرت کنند. خداوند دوست داره بنده ها رو ببخشه، به خلاف انسان ها که اگر کسی عصیانشون رو کنه، مخالفت کنه، امکان نداره ببخشن. خداوند برعکسه، میگه به من بگو ببخش میبخشمه، فقط بگو ببخش. روایت پیامبر اکرم هست، خوشا به حال اون کسی که در قیامت زیر هر گناهشی استغفار نوشته باشه، که میگن خب باش این استغفار رو کردیم میبخشیمت، این گناه تو بخشیدیم، زیر هر گناهش یه استغفار نوشته باشه. اوصی فغفر و اطیع فشکر، اطاعت می شود و شکر می کند. یعنی کسی که خدا رو اطاعت می کنه، خدا شکر می کنه از او، شکر می کنه، تشکر می کنه ازش. چجور تشکر می کند؟ اون جلوات اسمایی که بهشت می شه براش، یه تو اطاعت کردی منو، گفتی چشم بیا اینا مال تو، تو منو عصیان کردی، من میبخشم عصیان تو. ببینید یه موقع هست صحبت از ندید گرفتن، غفران به معنای ندید گرفتن نیست، اینو خیلی دقت کنن عزیزان، از اون ریزکاری های مطالبه ها. بخشش خدا به این معنا نیست که خداوند گناه رو ندید بگیره، چشم پوشی کنم. خداوند گناه رو میپوشونه. یک مقدمه‌ای باید بگیم برای اینکه این جا بیفته. ببینید شما در این دنیا که هستید خیلی کارهایی رو میدونید نباید انجام بدید. مثلا دستتون رو تو آتیش نباید ببرید. اینو هر انسانی میدونه. شید تیز تو چشم خودت نباید فرو کنی. این طبیعت تو، غریزه تو اینو میدونه. و خیلی از امور از این قبیل. خاک نباید بخوری. یا دیگه هر حیوان و انسان میدونه. حالا یه سری کارها از ما نه به غریزه خودمون نمیدونیم، اونا رو انبیا میان به ما میگن، میگه زنا نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، دزدی نکن. خب وقتی طرف کرد چی میشه؟ مثل همون میشه که چاقو فرو کنه تو چشم خودش. در نفس خودش یه چیزی به وجود آورده. اون کسی که دزدی میکنه در نفس خودش یک حیولایی به وجود آورده. اون کسی که غیبت کرده در نفس خودش یک چیز کریه به وجود آورده. خب حالا میگه خدایا منو ببخش. یعنی چی؟ یعنی سرتو بگیر اون بر من این کارو کرده منو ندیدی؟ نه، یعنی این مصیبتی که من درست کردم رو برطرف کن. من با چوب زدم پای خودمو شکستم، خدای پای منو درست کن. غفران یعنی این. طرف با چاقو زده چشم خودش کور کرده، میگه خدای منو ببخش. یعنی چی؟ یعنی چشم منو درست کن. به این معناست بخشیدن خدا. بلا خدا من اونجا ننشسته که هر کی چوب خط بندازه تو گناه کردی تو چوبت بزنم. هر گناهی که میکنه تو نفسش یه پلیدی به وجود میاد و غفران یعنی اثرات این گناه رو در نفس طرف باید خداوند محو کنه. لا یغفر الذنوب الا انت، گناهان را کسی نمی بخشد جز تو. یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه این عیب رو برطرف کنه جز تو. من با خودم یه کاری کرده هم، با این ماشینی که سوارش بودم یه کاری کرده هم، خرابکاری که جز اون شرکت سازنده نمیتونه درستش کنه. غفران ذنوب یعنی این. عصی فغفره، عصیان میکنه، بلا سر خودش آورده. بعد میگه خدایا من رو ببخش. ببخش یعنی اینو درستش کن، نه اینکه ندید بگیر. و بعد حالا در طول عمرش طرف چقدر خطاچیا تو نفس خودش ریخته، چه حیواناتی تو نفسش به وجود آمده اند، گرگ و سگ و شغال و کفتار و پلنگ و بعضی هم میرسن اون بر میرن یک طویله حیوان وحشی تو وجودشونه، یک طویله حیوان وحشی. با اینا چه کار کنن؟ اوسیه فقفره، عصیان می شود. خداوند عصیان در مقابل چیه؟ امر. خداوند امر که می کنه یا طرف اطاعت می کنه یا عصیان می کنه. اگر فرمود و اطیع فشکره، اگر اطاعت کنند تو شکر می کنی، بیشتر بهشون می دی. در مقابل بهش بهشون می دی. برای خودش کار کرده ها بهش دریافت میکنه. اما اون کسی که عصیان کرده، خودشو کج و معوج کرده، فقط فره تو میپوشونی، براش صاف میکنی، مشکلاتشو برطرف میکنی. پس اون کسی که میخواد خدا ببخشتش باید از ته دل توبه کنه، که خدایا من پشیمانم و میخوام درست بشم. و الا عبید زاکانی یه طنزگوه دیگه، بعضی از طنزها حکمت درش هست. میگه یه آقای مبتلا شده بود به قولنج روده، دل دردش گرفته بود. طبیب گفت یه بادی ازت خارج بشه خوب میشی. این تا صبح درد میکشید، میگفت خدا یه بادی ازم خارج بشه. تا صبح هی درد رو به ازدیاد بود، نزدیک های صبح درد به قدری فشار آورد، این احساس که دیگه مردنیه. او خدای پس اگر من مردنیم منو ببخش، گناهان منو ببخش، منو به بهشت ببر، با من خوبی کن. یه نفر اونجا بود و بنده خدا تو شب تا صبح برای باد دعا میکردی، خدا بهت نمیداد، حالا یه مرتبه همه گناهاتو ببخشه و بهشت بهت بده و تو یه دقیقه همین کارا رو زد انجام بده. بنده یه باد به حرفت گوش نمیکرد خدا. چرا؟ چون تو چقدر گوش کردی به حرف خدا. تو که بنده‌ای به حرف من گوش نمی کنی، بعد دلت میخوام من مولا به حرف تو گوش کنم. پس اون کسی بخشیده میشه که واقعا در مقابل مولای خود شرمسار میشه. حالا و عصی فغفر و عطی فشکر لا تحویه ارزه ولا تقله سماواته، زمینش او را فرا نگیرد و آسمان ها او را به دوش نکشد. زمین چیزی نیست آقا در میان افلاک، کهکشان راه شیری کره زمین توش دیده نمیشه. یعنی وقتی کهکشان راه شیری طرف ببینه، کره زمین اونقدر کوچیکه توش دیده نمیشه. بعد یه ابر کهکشان هایی هستن که کهکشان راه شیری توش گمه. خب من خدا چجوری تو زمین جا بگیره؟ اینا خلق خدا هستن تازه. ولا تقله سماواته، آسمان ها نمیتونه خدا رو به دوش بگیره. اینا مادن، خود عالم ماده در مقابل عالم ماورا. رسول خدا فرمود دنیا در مقابل آخرت مثل یه حلقه‌ای میمونه در یک بیابان پهناور. حامل الاشیاء بقدرته، خداوند هست که اشیاء رو حمل میکنه با قدرت خودش. چون بعضی رو فکر میکنن که خداوند الرحمن و علی عرش استوا، حضرت رحمان بر عرش استوا دارد، یعنی رو عرش گرفته ایستاده و عرش داره خدا رو حمل میکنه. حضرت میفهمن نه خیر، هیچی نمیتونه خدا رو حمل کنه، خداست که اشیاء رو حمل میکنه. دیمونیون ازلی، دیموم فیعول مثل تیهور، دیمومی یون ازلی، دیمومی از اون دوام دائمی، دیمومی یون ازلی یون دوام در بعد آینده است، ازل در بعد گذشته است. که میگیم ازل و ابد، که از کران ازل تا کران ابد رو وجود حق، این وجود صمد حق پر کرده. عرض کردیم در مورد معنای آهی ینشر آهی یا که در ادعیه ما آمده، جناب ناینی در گوهر شب چراغ فرماد از یکی از علمای یهود در مورد این سوال کردم، چون عبارت عبریه که به چه معناست، گفت به این معناست که بوده است، هست، بوده است و خواهد بود، همون دیمومی یون ازلی که اسم اعظمه آقیان شر آقیان، اینو بعضی گفتن اسم اعظمه که در بعضی از دعاهای ما هم هست که قسم میدیم خدا رو، اون کسی که از کران ازل تا کران ابد رو پر کرده، صمد حقیقی، صمد حق، اون وجود تلق، وجود بسیط، مطلق از قید اطلاق، لا ینسا و لا یلهو و لا یغلط و لا یلعقل، نسیان ندارد، خدا من فراموش نمی کنه، فراموشی مال ماست، مال خلقه. در حریم الهی که فراموشی حرکت اونجا نیست که، آخه فراموشی و حفظ مال کسی که حرکت داره، که یه موقعی فراموش میکنه یه موقع حفظ میکنه. در حریم الهی که حدوث راه نداره که بخواد فراموشی و حفظ بخواد راه پیدا کنه. ولا یلهو، خداوند لحو نداره، بیهودگری نداره. روایت داریم امیر مؤمنان برای نماز شب که بلند میشد به ستارگان که نگاه میکرد، میگفت ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا اینا تو باطل نیافریده ای. لحو به معنی سرگرمی، کاری کنه انسان که مشغول بشه. یکی از مصادیقش قماره، قمار یک کار بیهوده‌ایه که انسان برای اون نتیجه‌ای قرار میده، یک کار بیهوده‌ای که براش ارزش گذاری میشه، میشه قمار، لحوی که براش ارزش قائل بشن. قمار هم انواع و اقسام داره. خیلی از کارهایی هم که الان تو بعضی از این کارهای اینترنتی انجام میشن از مصادیق قمار، اصلا لحویه که براش ارزش گذاری شده. خداوند لحو نداره، ولا یغلط، غلط نمی کنه، اشتباه نمی کنه. اشتباه در حریم خداوند راه نداره اصلا. ولا یلعب، بازی نمی کنه، لعب و بازی، لحو و غلط و نسیان، اینا در حریم الهی نیست. قدوس خداوند، قدوس، مقدستر از اینی که اینها در حریمش راه داشته باشه. ولال ارادتهی فصلون، برای اراده خداوند فصل، مانعی نیست. فصل به معنی جدایی، فیصله، شنیدید میگم فیصله بده، یا فصول سال که میگیم که جدا میکنیم قسمتهای رو از سال رو از هم، فصل به معنی جداییه. برای اراده خداوند فصلی نیست که بخواد جلو اراده خدا رو بگیره، ببره، قطع کنه. اون که خداوند اراده کنه متحقق میشه. یکی از نکاتی که هست در قضیه حضرت موسی علیه السلام و فرعون، فرعون پیشگوهایی داشت، خیلی اونا در بعضی از علوم پیشرفته بودن، که اینا خبر داده بودن که کسی میاد و از بنی اسرائیل حکومت تو رو سرنگون میکنه. این خواست جلو اراده و مشیت خدا رو بگیره، ابر قدرتی هم بود برای خودش، همه نیروش رو به کار گرفت. ولال ارادتهی فصلون، اراده خدا رو کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. خداوند آمد موسی رو گذاشت تو دامنش، خودت بزرگش کن. آقا امیر مؤمنان در عبارتی میفرماد به قدری، حالا در نهج البلاغه یا کتاب محصور مکارم الحکمه، میفرماد به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. اونقدر میگه قضای الهی داره پیاده میشه که گاهی وقت طرف تدبیر میکنه چجوری از مرگ فرار کنم، همون تدبیرش میفرسته تو دامن مرگ. چجور میشه آقا طرف تدبیرش باعث مرگش بشه؟ من یه بار تو دستشویی بودم، یه سوسکی فرار کرده بود زیر لوله آب قایم شده بود. این معنای این حدیث اونجا فهمیدم، خیلی سال پیش بود، 20 سال پیش شاید. این سوس آمد فرار کنه از مرگ، فرار کرد اومد زیر دمپایی من، یعنی پناه برد با آغوش مرگ. اگر همونجا ایستاده بود هیچ اتفاقی نمی افتاد. به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. تدبیر میکنه از مرگ فرار کنه، همون باعث مرگش میشه. چرا؟ چون ولال ارادتهی فصل، فصلی برای اراده خدا نیست، جلوگیر و مانعی برای اراده خدا نیست. و فصله جزا، و فصل خدا، فیصله دادن خدا جزاست که میده به طرف. آخرش بریده میشه دنیا دیگه، یه خب فیصله پیدا میکنه، حالا جزا تو بهت میدن. فصل خدا جزاییه که میده، حالا یا شر یا خیر. و امره واقع، امر خدا به وقوع میپیونده، امر الهی به وقوع میپیوندد. وقوع یعنی نشستن، واقع شدن. امر خدا می نشینه. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، هیچ چیزی نمیتونه وقوع این وقوع رو تکذیب کنه، یعنی دروغ کنه. یه موقع طرف یه حرفی میزنه میگه من فلان کارو میکنم، یه نفر میگه من حرف اینو به دروغ میکنم، یعنی نمیذارم این کارو کنه، اما میگه خداوند هیچ چیزی نمیتونه جلو وقوع امرشو بگیره. و امره واقع، لم یلد فیورث، نمیزاید تا ارث برنده ای داشته باشد. ولم یولد فیشارک، زاییده نشده است تا شریکی داشته باشد. ولم یکن له کفوا احد، و نیست برای او کف همسر و همتایی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سه تا لم میاد، لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد، تنزیه میکنه. آقا یه موقع انسان میگه یعنی چی خدا نمیزاد؟ معلومه که خدا نمیزاد، معلومه که خدا زاییده نشده، اما بعضی از کشورها که میری میبینی نه، اینا یه آدم رو میگن یه خداست، خیلی عجیبه ها. یه آدم رو خدا میدونن، شخصی میگفت صف میمیستن در خونه طرف تو هند و این طرف ها، یه ذره مدفوعشو به عنوان تبرک ببرن. عجیب اینه که شکم نمی کنن تو ایمان خودشون ها. میدونی چرا؟ چون باطل شیطان کار نداره، هیچ شک نمی کنه این شد خدا نباشه، میگه نه خدا مطمئن باشه. اما اگه بیای هیئت امام حسین بشینی با حدیث و تفسیر و توحید، هزار جور شک میاد سراغه. اینا راست میگن، اینا مسیرشون درسته، اینا منحرف نیستن. هزار جور شک، هزار جور تهمت، هزار جور غیبت که نشانه درستی راهه. چون اگه باطل بود شیطان هیچ شک و شبهی برات پیش نمی آورد. یه جلسه بود در قم خیلی سال پیش، ما موقع طلبه بودیم، مجلس عزاداری بود، حالا مجلس چی بود خیلی سال پیش بود، یه حاج آقایی بود روحانی نبود اما از این اهل ولایت بود، میگو بابا علی علی که میگی شک نکنی. یه موقع شیطان نیاد سراغت بگه آه این کار درسته. گفت چطور اون زنهای سیاه پوست و طرف میره هزار جور کثافت کاری میکنه یه لحظه شک نمیکنه کار من درسته؟ اونجا هیچ شکی نمیاد سراغش. اما تا یه ذره تو مجلس امیرالمومنین میخواد دم از امیرالمومنین بزنه میگه درست، اینا صوفی نیست، اینا درویشگری نیست. مثلا هزار جور به هر نیرنگ و رنگ و نیرنگی میاد جلو شیطان، به هزار جور رنگ و نیرنگ. شیطان گفت از پیش رو، از پشت سر، چپ راست به طرف اینا هجوم میارم. آقا مجلس فلانی نرید، اول برید نماز تو درست کن. میگه اول برو اعتقاد مثلا احکام تو یاد بگیر. خب باشه میگه برم اونجا نمیتونم یاد بگیرم، مگه کسی مثلا بیا توحید بشنوه نمیتونه احکامش یاد بگیره؟ مگر کسی بیاد حسین حسین و علی علی بگه نمیتونه احکام دینش یاد بگیره؟ حالا اونها خداوند میگه خدا نه زاییده است نه میزاید، پس هر کس که زاییده شد و زایید خدا نیست. اگرچه عیسی ابن مریم باشه، عیسی ابن مریم هم زاییده شده، پس خدا نیست. مردم زنده کنه، رو هوا هم را بره، هزار جور معجزه و کرامت انجام بده، باشه، چون خداوند زاییده نشده است و نمی زاید و برای او کفو و همسری نیست. هر کیو که نگاه کنی یه کفو و همسری داره، یه شبه نظیری مثلی داره، جز اون لیس کمثله شیء. امام خمینی حرفی زده بود خیلی دلنشین، حالا یادم نیست تو کدوم کتاب‌هاشون یا تو سخنرانی‌هاشون، که اگر قرآن نبود باب معرفت الله مسدود بود به روی انسان. قرآن یاد داد این توحید ها رو به ما، این معرفت رو به ما یاد داد. و الا شما مسیحیت و یهودیت هم که نگاه کنی توحیدشون چیه؟ اونا چی از توحید میدونن؟ یه خدایی در پس هفت آسمان گرفته نشسته مثل متکلمین ما که نرفتن سراغ قرآن و روایات بیرون بیارن حقیقتو ازش. خب زمان گذشته،
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. Allahumma salli ala Muhammad. Yeah.